أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. ولو اعتبر في تأثيره ما شك في اعتباره كان عليه البيان و نصب القرينة عليه. میانه بحث ماندی. سخن در این بود که الفاظ معاملات چه قائل باشید برای خصوص صحیح وضع شده که مختار آخوند هم همینه، و چه قائل باشید که برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده، ثمره موجود در نزاع الفاظ عبادات رو نخواهد داشت. به این معنا که هم صحیحی ها در معاملات و هم اعمی ها میتونن به اطلاق ادله معاملات تمسک کنن و اگر شک بکنن فلان شرط آیا دخیل در معامله است یا نه، این شک خود رو با تمسک به اطلاق که نقش دلیل رو ایفا میکنه برطرف کنه. لذا این نزاع اگر هم جریان پیدا کنه در معاملات نمیتواند مثمر ثمر و فائده ای باشد. کل فرمایش مرحوم آخونده. نکته ای که اینجا مانده اینه، ما گفتیم که معاملات یک پشتوانه عرفی و عقلایی دارند و همین پشتوانه عرفی و عقلایی مانع از اجمال مصداقی الفاظ معاملات میشه. چطور؟ از این جهت که این معاملات در شریعت به شکل امضایی منعکس شدند، منتقل شدند. در واقع شارع مقدس بیع رو تأسیس نکرد، بیع رو امضا کرد. اجاره رو تأسیس نکرد که امضا کرد. صلح رو تأسیس نکرد که امضا کرد. وقت سؤال اینه که آیا امضایی که پای این معاملات رفته به شکل مطلق رفته یا به شکل مقید؟ اصل آن است که ممضا به همون نحوی که هست امضا شده باشه. اصل اینه، اگر ممضا به قیدی امضا شده باشه حتما باید ممضی بر قید امضاء خود تصریح کند. یا الله، حتما لازم. در غیر این صورت همون چه که امضا کرده پای طرف نوشته میشه، بخواد یا نخواد. یه قاعده مسلم عقلای است. اینجا هم قصه همینه که الفاظ عبادات ولو برای خصوص چی میگی؟ الفاظ معاملات ولو برای خصوص صحیح وضع شده باشه، چون ما دو جور صحیح داریم، صحیح عند العرف و صحیح عند الشرع. این الفاظ معاملات منصرف میشند به صحیح عند العرف بنابر نظریه صحیحی ها تا وقتی که شارع صحیح جدیدی رو معرفی نکرده باشه. این قاعده کار است. پس این که من صحیحی هستم منافات ندارد که تمسک به اطلاق ادله معاملات بکنم. چرا؟ چون باید الفاظ معاملی موجود در ادله رو حمله بر صحیح عند العرف بکنم. حمله بر صحیح عند العرف. روشنه؟ صحیح اصلا مشکل نداره، متو صحت عرفی داریم، صحت شرعی. حمله بر صحیح عند العرف میکنم. وقتی حمله بر صحیح عند العرف کردم میتونم با تمسک به اطلاق، با تمسک به این که قرینه ای بر خلاف نسب نشده، بگم همین صحیح عند العرف صحیح عند الشرع هم هست، به همین روشن. علت قضیه هم کاملا مشخصه، علت قضیه هم کاملا مشخصه، چون فرض ما این است که ما شک داریم در شرطی که، فرض رو گم نکنی ها، شک داریم در شرطی که در صحت عرفی دخیل نیست، در صحت عرفی قطعا دخیل نیست، شک ما در دخالتش نسبت به صحت شرعی است، شک ما در دخالتش نسبت به صحت شرعی است. ما تو این قسمت شد اینجا رفقا، شک شما مانع صدق نیست، مانع صدق عنوان عرفی معامله هست یا نیست؟ نیست. به همین جهت کار به اجمال نمی کشه. اما رفقا در بحث عبادات قصه فرق میکن. شک شما در این که آیا این شرط دخیل در نماز هست یا نه، این جز دخیل در نماز هست یا نه، به چی منجر میشد؟ به شک در اصل صدق منجر میشد، به شک در اصل صدق، جایی که اصلا شک بکنی آیا این عنوان مأخوذ در ادله صادق بر فلان چیز است یا نه، میتونی تمسک به اطلاقش بکنی؟ چه تمسک به عام در شبهه مصداقی جایز نیست. پس فرق قصه کاملا روشن بشه ها، در محل بحث شکی که میشود شک در شیئیست که قطعا شرط عرفی نیست، منتها مشکوک آیا شرط شرعی صحت باشه یا نه. شک که در چنین شرطی موجب شک که در صدق نمیشه، مانع صدق عرفی که باید الفاظ ادله شرعی رو حمله بر همون بکنیم نمیشه. لذا میشود به استناد صدق عرفی تمسک به ادله معاملات کرد به اطلاقش و بگیم که اونی که عند العرف صحیحه عند الشرع هم صحیح. اما در بحث عبادات این ریخته نبود، همین که شک میکردی آیا این جز دخیل در نمازه، یعنی شک در صحت این عبادت میکردی، اونجا صحت دیگه عرفی و شرعی نداشت، فقط شرعی بود و بس، پشتوانی از عرف نداشت. همین که شک میکردی در جز یا شرط مشکوک، شک میکردی در صحت عبادت، شک در صحت شک در چی بود؟ صدق. چون گفتیم بنابر دیدگاه صحیحی ها صحت و صدق قرینند، هر جو عبادت صحیح باشه اسم عبادت صادقه، درسته؟ همین که شک در صحت کنی شک در صدق میشه، جایی که صدق عنوان مأخوذ در دلیل محرز نباشه تمسک به این دلیل جائز. میتونم بگم زید مشکوک العالمیه واجب الاکرام به جهت عموم اکرم العلماء؟ نه، چون اصلا معلوم نیست این زید عالم باشه، تا تمسک کنم به اکرم العلماء اثبات بکنم وجوب اکرامش را. اینجا مقصد همیده. حالا اگر رفقا یه وقت یک شرطی مشکوک شد که شائبه دخالت در صحت عرفی داشت، شائبه دخالت در صحت عرفی به این معنا که شک من خیلی بیخ پیدا کرده، خیلی عمیق‌تر از این حرف هست، من شک میکنم آیا این شرط در صحیح عند العرف هم دخیله یا نه، مثلا تمیز، آیا حتما باید طرف معامله ممیز باشه یا نه؟ اگه شک بکنی آیا باید بالغ باشه یا نه، این میشه گفت شک در شرط شرعی صحت، عرف میگه بلوغ شرط نیست، ممیز باشه کافی. اما حالا اگه اومدیم طرف اصلا ممیز هم نبود، مثل این بچه های ابتدایی که میرن از مغازه مدرسه خرید میکنن، دیدید که لابود خود اون همه کار میکرده، نه ممیز نیستن دن خرید میکن، آیا تمییز از نگاه خود عرف شرط صحت نیست؟ اگه شک تا اینجا عمق پیدا کنه به سه اجمال برمیگرده، حق تمسک به اطلاق ادله را نداری اگر صحیحی باشی. چرا؟ چون شما وقتی شک بکنید در شرط صحت عرفی بنابر نظریه صحیحی ها، شک در صحت عرفی مستلزم شک در صدق عرفی است. وقتی هم که شک در صدق عرفی حاصل شد، دیگر نمی شود به دلیلی که موضوعش مشکوک و صدقه تمسک کرد، میشه تمسک به عام در شبهه. خلاصه بحث ما رفقا، خلاصه بحث ما، شک شما در معاملات یا شک در شرط شرعی است یا شک در شرط عرفی. اگر شک در شرط شرعی باشه دون العرفی، به این معنا که شک بکنی آیا این شی دخیل در شریعت، در صحت شرعی است، هرچند که بدانی دخیل در صحت عرفی نیست، اینجاست که میتونی تمسک کنی به اطلاق الفاظ معاملات، کار رو ختم کنی. علت هم کاملا مشخصه، چون شک در شرط شرعی مانع صدق عرفی نیست تا بخواد مانع تمسکش. اونی که معیار صدق عرفیه، اونی که معیار در اخذ به الفاظ مأخوذ در لسان شارع صدق عرفیست، مگه خلافش اثبات شد؟ مگه دلیل خواستی؟ اما اگه شک بکنید در شرط عرفی، شک بکنید که آیا این در خود عرف هم به عنوان شرط بی دخیل است یا نه، اینجاست که شک شما شک در اصل صدقه، شک در اصل صدقه، و شک در اصل صدق مانع از تمسک به دلیل میشه. حتما باید اول عنوان موضوع صدق بکنه، بعد بشه به خود دلیل تمسک. ولو اعتبر شارع، آقا ضمیر اعتبر به چی برمیگرده؟ شارع. ولو اعتبر شارع در تأثیر اون مؤثر که حالا عقد باشه یا ایقا، لو اعتبر واقعا ما، یعنی شرطی رو که شک اعتبارهی، شک شده در اعتبارش، مشکوک از اعتبارش، اگه شارع اون شک مشکوک الاعتبار رو، مثل شرط بلوغ رو مثلا که مشکوک الاعتباره، اگه شارع واقعا اینو چیکار کرده باشه؟ اعتبار کرده باشه. لو اعتبر واقعا شارع این رو، کان علی شارع چی رو فقا؟ جواب لو، کان علی شارع البیانو، حتما باید بیان میکرد که این شرط هم دخیله. و نسب القرینه، عطف تفسیری بر بیانه، حتما باید قرینه نسب میکرد، علیه میخوره به اعتبار، خط بالا اعتبر، برای این که اعتبار کرده حتما باید قرینه نسب میکرد. و حیث لم ینسب، از اونجایی که نسب نکرده کی؟ شارع. چی را؟ قرینه را، بان عدم اعتباری انده، آشکار میشود، جواب حیثو، آشکار میشود عدم اعتبار اون ما شکف اعتباره، حواست به ضمیر باشه، بان عدم اعتبار ما شکف اعتباره اند شارع ایزن، یعنی همانطور که اندل عرف معتبر نیست، اند شارع هم معتبر نیست، ایزن یعنی همین، همانطور که اندل عرف معتبر نیست، اند شارع هم دیگه معتبر نیست. و لذا یتمسکون کیا مشهور به اطلاق در ابواب معاملات، به اطلاق ادله معاملات در ابواب معاملات، به اطلاق احل الله البیع مثلا برای نفی هر شرط مشکوکی در بیع، مع ذهابهم الا کون الفاظ معاملات موضوعتن لسهی، در حالی که گرایش یافتن رفتن به این سمت که الفاظ معاملات وضع برای صحیح شده. روشن دیگه انشاءالله. نعم بله، لو شک فی اعتبار شیء، اگه شک شود در اعتبار تمیز مثلا، فیها یعنی فی المعاملات، ذبیحا رو فی المعاملات، اعتبار شرعی عرفی عرفن این تمیز چیه؟ اعتبار. اصلا شک بکنیم آیا عرف هم اینو معتبر میداند یا نه، این همون شک عمیقی است که از خارج گفتم. فلا مجال للتمسک به اطلاق الفاظ معاملات، الفاظ معاملات تمسک کنیم برای چی؟ در چه موردی؟ فی عدم اعتبار اون شیعه، تمسک کنی فی متعلق به تمسک، در عدم اعتبار اون شیعه نمیتونی، بل لابد من اعتبارهی. خب همینجا متوقف بشید رفقا، همینجا متوقف بشید، تو همین نقطه حاشیه بزن، نزاع بین صحیحی و عمی آشکار میشه حتی در الفاظ معاملات. در اینجا که شک در اعتبار عرفی چیزی است، شک در شرط عرفی معامله است، ثمره نزاع صحیحی و عمی حتی در الفاظ معاملات روشن میشه. چطور؟ مطلب روشنه. اگه صحیحی باشی، همین که شک در شرط عرفی بکنی، شک در صدق کردی، با شک در صدق عنوان یک دلیل حق تمسک به دلیل وجود نداره. اما اگر اعمی باشی، شک در صدق حاصل نمیشه به صرف شک در صحت، چون فرض آن است که الفاظ معاملات برای خصوص صحیح وضع نشده. شک در یک شرط عرفی شک در صدق محسوب نمیشه، پس مانع تمسک به اطلاق نیست. اینجا ثمر آشکار میشه. و همونطور که در الفاظ عبادات گفتیم که باید صحیحی ها برای تعیین تکلیف به اصل پناه ببرند، در الفاظ معاملات هم میگیم صحیحی ها باید به چی پناه ببرند؟ به اصل. و اتفاقا اینجا کاملا خودشون نشون میده تفاوت، چون اصلی که باید صحیحی ها بهش پناه ببرند اصالت الفساده، استصحاب عدم ترتب اصل. شک میکنم آیا با این بیع غیر ممیز نقل و انتقال اثر مترتب شده یا نه؟ اینجاست که استصحاب میکنم چی را؟ عدم تحقق نقل و انتقال را، یعنی اثر میشه اثر توی فصل. کالایی که این سبی غیر ممیز گرفته دیگه در ملکش داخل نمیشه. بل لابد من اعتبار چی رفقا؟ شی. بلکه باید اون شی رو شما اعتبار کنی، تمیز رو باید معتبر بدانی، بگی معامله حتما از توی چی باید انجام بشه؟ ممیز. لأصالت استصحاب، عدم اثر نقل و انتقال در بی مثلا. بدون این شی، بدون تمیز، اصل آن است که بدون تمیز نقل و انتقال صورت نمیگیره. فتعمل جیده، خوب دقت بکن، بدونه به شی برمیاد، ضمیر اعتباری و بدونه هر دو به شی برمیاد. در الفاظ عبادات رفقا ثمره عملی نداشت، چون صحیحی و اصالت و صحه معمولا تمسک میکرد، به تعبیر دیگه تمسک میکرد به براءت، اعمی هم تمسک میکرد به اطلاق، هر دو به یک نقطه ختم میشده، در هر دو میگفتن اون جزء یا شرط مشکوک قابل اعتنا نیست. اما در اینجا اتفاقا ثمره عملی هم آشکار میشه، چون صحیحی باید تمسک کنه و اصالت الفساد حکم چی کنه؟ به فساد. اعمی میتونه تمسک کنه به اطلاق ادله معاملات، حکم بکنه به صحت. واجب به بیع سبی غیر ممیز صحیحی شک میکنه که آیا هازا بیع اون ام لا، چون شک داره حق تمسک به احل الله البیع رو نداره. اصل فساد میگه بیع سبی غیر ممیز فاسد. اما اعمی وقتی شک بکنه راجع به شرط تمییز، میگه به هر حال اون چه که سبی غیر ممیز کرده بیع اون، نهایت بیع اون چی؟ فاسده. قایتش اینه دیگه، ما اعمی هستیم، مشکلی نیست. به حکم احل الله البیع و اینکه قیدی برای ذکر نشده، این بیع هم محکوم به چیه؟ صحت. به این شکل میاد وسط، از عملا هم متفاوت. خب آقا بحث بعدی خوب دقت بفرمایید جان من. بحث بعدی، آخرین امری که مرحوم آخوند در باب سری و اعم میخوان افاضه کنن. رفقا ببینید، بحث ما راجع به امور دخیل در مأمورون به هست. امور دخیل در مأمورون به خیلی بحث روشن و روانیه. سل مأمورون بهش چیه؟ صلات با کلمه. زکه مأمورون بهش چیه؟ زکات. خمس خمس. این مأمورون به ما رفقا که عبارت باشه از صلات، زکات، خمس و این جور چیزها، آش ما چقدر معامله، دو نمره به نمرش اضافه میشه. آره دو روز برش حاضری بزن، دست شما درد نکنه، یه رد احسان نمیشه که. خواهشم همه چی خوش. خب دوستان دقت بفرمایید، این مأمورون به یه جور میخوام بگم که تا به حال نشنیدی، یعنی این قسمتی که میخوام بگم سبک خودمه، خوب دقت کن. این مأمورون به یک ماهیت داره به تعریف یه ذات و یک وجود داره به تعبیر دیگه تحقق. تحقق یک ماهیت داره که بنابر دیدگاه صحیح، بنابر دیدگاه درست، ماهیتش عبادت صحیح هست. چون ما قائل به چی شدیم؟ صحیح شد، درسته؟ صحیح هستیم دیگه، از فرض مثل مشهور. یک ماهیت داره، یک ذات داره و یک وجود و تحقق. رفقا ببینید، اموری که دخیل در این مأمورون به هست دو قسمه. اموری که دخیل در این مأمورون به دو قسمه. برخی دخیل در ماهیت و ذات مأمورون به هست، دخیل در ماهیت و ذات مأمورون بهه، برخی دخیل در وجود و تحقق مأمورون بهه. خب حالا مثال از هر دو بزنم. آقا جان رکوع، قصد قربت، سجده، اینها دخیل در ذات صلات. یعنی بدون اینها اصلا صلات صحیح نیست، مأمورون به صادق نیست، محقق نگم محقق، درست نیست که خنت با بعدی نشه. یعنی اصلا ماهیت صلاتیه که حسب فرض قرینه با صحته، چون ما صحیح هستیم، اصلا این ماهیت قوامش به رکوع و سجود و قیام و قصد قربته. اینا میشن امور دخیل در چی؟ در ماهیت. یعنی اموری که اگر نباشند ماهیت صدق نمی کنه. اموری که اگر نباشند مأمورون به صحیح نیست. میتونید برای این سنخ از امور اسم دیگری هم انتخاب بکنید. این امور دخیل در ماهیت مأمورون به اسم دیگرش میتونید بذارید امور دخیل در صدق، صدق عنوان مأمورون به، یا امور دخیل در صحت، چون گفتیم صدق و صحت طبق نظریه صحیحی ها قریب. امور دخیل در صحت درست شد؟ رفقا این امور دخیل در ذات مأمورون به، در ماهیت مأمورون به دو قسمه. یا وجودیست یا عدمی. وجودیست مثل چی؟ مثل رکوعی که باید باشه. عدمیست مثل چی؟ مثل قهقهی که نباید باشه. اولی میشه چی؟ وجودی، چون وجود شرطه. دوم میشه چی؟ عدمی، چون عدم شرطه در صلات. یه تقسیم. تقسیم دیگری هم میشه اینجا کرد. خوب دقت بفرمایید. بحث ما سر امور دخیل در ماهیت صدق صحت هرچ خواستی اسم بزن. خب فقط دقت بفرمایید. گاهی اوقات هست که این امر دخیل، این شیء دخیل داخل در مأمورون بهه. گاهی اوقات هست که این شیء دخیل خارج از مأمورون بهه. اما مأمورون به خصوصیتی دارد که متوقف بر این امر خارجه. حالا مثال میزنم واضح میشه. این امر دخیل گاه داخل در مأمورون به، مثل همین رکوع سجود داخل در مأمورون به، یا خارج از مأمورون به، منتها خارج کرد. خارجی که نمیاد تو بحث ما، اون خارجی که به جهت خصوصیت موجود در مأمورون به لازمه برای صدق و صحت مأمورون به. به بیان دیگر، چون مأمورون به خصوصیتی درش لحاظ شده که متوقف بر این امر خارجی است، این امر خارجی شده دخیل در مأمورون به، پاش تو مأمورون به باز شده. صلات باید متطهر باشه، طهارت میخواد، این خصوصیت در صلات مأخوذه. این خصوصیت طهارت متوقف بر وضوعه. وضوع خارج از صلاته، چیزی غیر از صلاته، اما خصوصیتی که در صلات ملحوظه یعنی طهارت متوقف بر چیست؟ این وضوع. این هم اصلا خیلی روشنه دیگه، درسته؟ ابهام نیست در مسئله. حالا به اون امور دخیل داخل میگیم جزء، به اون امور دخیل خارج میگیم چی؟ میگیم شرط. پس جزء و شرط رو فقط خوب دقت بکنید. جزء و شرط در این قسمت فرقشون به دخول و خروجه. هر دو دخیل در ماهیت مأمورون بهند، اما یکی دخیل است و داخل، دیگری دخیل است اما خارج. معده شما دخیل در سلامتی شماست و داخل در شماست. عیال شما دخیل در سلامتی شماست، اما خارج از ذات شماست. خیلی چیزا دخیلن، اما گاه داخلن گاه خارجن. دخیل معنی داخل نیست، دخالت داره اما خارج از ذات شیء، جزء اجزای شیء نیست. بسیار، تا به اینجا راجع به امور دخیل در ماهیت سخن گفتیم. حالا میخواییم راجع به امور دخیل در وجود حرف بزنیم. یه سری امور هست رفقا دخیل در وجوده. چرا؟ یک قاعده فلسفی هست اگه یاد مبارک باشه، از شیء ما لم یتشخص لم یتحقق لم یوجد. یک شیء تا متشخص نشه به وجود نمیاد، تحقق پیدا نمیکنه. این تشخصات لازمه وجودن، دخیل در وجودن. شما اگه بخوای نماز بخونی بالاخره باید یه ساعتی رو انتخاب بکنی دیگه، اول وقت، وسط وقت، آخر وقت. باید یه مکان رو انتخاب بکنی دیگه، یا حمام یا مسجد یا منزل، وقتی یه جایی باید باشه. میشه نماز باشه بلا مکان؟ ها؟ به وجود میاد نماز بلا مکان؟ قدیم که نمیشد. به وجود میاد نماز بلا زمان؟ قدیم که نمیشد. این مشخصات حتما لازمه باشه. حالا خوب دقت بفرمایید، این مشخصات که باعث تشخص صلات میشن، برخیشون، نه همشون، برخیشون یک عنوانی به مأمورون به میدن. یعنی مأمورون به رو معنون به عنوانی میکنن که باعث میشه در مأمورون به مزیتی پدید بیاد یا منقصتی، مزیتی یا منقصتی. توضیح بدم آقا، بریم سراغ مشخصه مکان. لازمه دیگه، ما من صلات موجودت الا اینکه باید مکانی داشته باشی، یه جایی باید نماز خون بالاخره. خب ببینید، این مکان نماز همیشه باید باشه، اما در بعضی از حالات یه عنوانی به نماز شما میده. مثلا اینکه نماز شما در مسجد باشه یه عنوان معهود و شناخته شده در شریعت، باعث چی میشه؟ مزیت. یا اگر این نماز شما در حمام باشه یک عنوان معهود و شناخته شده در شریعت، باعث چی میشه؟ منقصت، نقصان میشه. البته خیلی وقتا هم هستش که این عنوانهای برآمده از تشخص مکانی خونساند. نماز در دالان منزل، نماز در اتاق خواب منزل، نماز در اتاق نشیمن، نماز در آشپزخانه، نماز بالای پشت بام، در زیرزمین. اینها درسته که یک عنوانهای خاصی رو برآمده از تشخص مکانی ایجاد میکنن، اما چون در شریعت اینها به رسمیت شناخته نشده، عیاری براش تعریف نشده، تأثیری براش مد نظر نیست، محل بحث ما نیست. مراد اون تشخصهای عنوانسازه، تشخصهایی که عنوان تعریف شده از سوی شارع رو میسازه، که یا باعث مزیت یا باعث منقصت. اون عناوین خونسا رو بذار کنار. اینجور مشخصاتی که دخیل در چی ان رفقا؟ وجودن، یعنی حتما باید باشن و عنوانی به مأمورون به میدن. اینم قید دوم، باید باشن چون صلات لابد لها من مکان. عنوانی به مأمورون به میدن، یعنی میکننش فی المسجد یا میکننش فی الحمام، که واجد مزیت یا موجب منقصته. اینجور امور رفقا میشن دسته بعدی که خود به دو نحوه، خود به دو نحو هست، یا اینها هم علا نحو شرطیه است یا علا نحو شطریه. شطریه این چی؟ جزئیه. اینها هم یا به نحو جزء اند یا به نحو شرط اند. این اموری که دخیل در صدق مأمورون به نیستند، اما خب بالاخره در تشخص خارجی باید تکلیفشون معلوم بشه. بنا نمیتونیم بگیم جزء و شرط ها، میگیم علا نحو الجزئیه، به گونه جزئیته. علا نحو الشرطیه، به گونه شرطیته. بسیار قضیه شد چند حالت؟ اگه دقت کرده باشید میشه گفت چهار حالت، یا دخیل در ذات مأمورون بهه، یا دخیل در وجود و تشخصش، و هر کدام از اینها یا به نحو جزئیت یا به نحو شرطیت. یه چند خط بخونیم. ان دخل شیء وجودی او عدمی. خوب دقت بکنه، دخالت چیزی وجودی مثل رکوع یا عدمی مثل عدم قهقهه در مأمورون به مثل چی رفقا؟ صلات. تارتن گاه بنویسید یک تا سه تا باید بریم جلو. به ان یکون گاه به این نحو است که این به ان متعلق به دخل ها، دخالت به این نحو است که یکون اون شیء داخلن. آها بالای داخلن بنویس جز، قال قضیه رو بکن. داخلن فی ما، یعنی در مرکبی که ما، یعنی مرکب یا همون ماهیت بیان دیگه، در اون ماهیت مرکبه مختلف یعنی تشکیل یافته ترکیب شده از اون شی رکوع و از غیر اون شی، غیر اون شی میشه چی؟ سجود، قیام، قرائت، سایر اشیاء. گاه این رکوع دخیل در مأمورون به صلات به این جهت که به این نحو که داخل است در مرکب صلاتی ما، مرکب صلاتی که یعتلف ترکیب شده از رکوع و غیر رکوع، غیرهی به شیء برد. اکثر زمین هایی که میاد به همین شیء بالا برمیگرده، حواستون جمع باشه. و جوئله، و جوئله، جوئله میخونیم، هرچند خیلی قشنگ نیست، خیلی قشنگ نیست، اما خب دیگه حالا. و قرار داده شده است جمله توهو، جمله چی رفقا؟ این مایعتلف، جمله این همه مجموعه این مایعتلف قرار داده شده است متعلقتن للامر، کاش مؤنث بود، قرار داده شده است متعلق امر، متعلق امر قرار. آقا متعلقه ها مأمورون بالاست، فرق نمی کنه، متعلقه هم میشه چی؟ مأمورون به، به یک معناست. جمله این رکوع و سجود و قیام و قعود شدن صلات. فیکون و جزءن، پس می باشد این دخیل داخل در ماهیت صلات جزء برای صلات، لهو به چی برمیگرده؟ مأمورون به. آفرین. فیکون این شیعه، گفتم اکثر زمین ها به شیعه برمیگرده، جزءن لون مأمورون به، واقع تفسیره، و داخلن فی قوام مأمورون به، قوام، قوام نه قوام، به گونه ای که اگر نباشه اصلا دیگه مأمورون به صحیح نیست، وقتی صحیح نباشه اصلا صادق نیست، چون بنابر دیدگاه صحیح ها صدق و صحت قرینند، ملازم است. و تارتن اخرى این دخل به این نحوه، به ان باز متعلق به دخله، به ان یکونه اون شیء دخیل زدی خارجن، بالای خارجن بنویس شرط، قال قضیه رو بکن، قبلی چی بود؟ جز. خارجن ان المأمور به، زمیر خارجن عن المأمور به، لکن مأمورن به، آها، لکن مأمورن به کانه مما لا تحصلو، از چیزهایی باشد که حاصل نشود خصوصیت مأخوذ در مأمورن به، مثل طهارتی که مأخوذ در صلاته. این طهارت مأخوذ در صلات حاصل نمی شود بدون اون شی، بدون ای چی برگشت بشه. باش مول فردا احساس خستگی دارم. السلام علیکم و رحمت الله.